بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. درس امروز را حتما انشاءالله مطالعه کنید، نوشتار را. ما اقوال عامه را از کتب خودشون ابن حزم اندلسی، عامودی و همچنین مستقصا مستصفای غزالی و دیگران نقل کردیم در قول به تصویب. و اما بنابر مبنای شیعه که قائل به تخطئه هستند و قائل نیستند به اینکه هر چه مجتهد به او رسید حتما ثوابه و مطابق واقع است و اینها، بنابر این مبنا گفتیم به اینکه آیا این احکامی که مجتهد به آنها رسیده و عمل کرده برهی از زمان، خود و مقلدین خودش بعدن اگر کشف خلاف شد آیا اون اعمال مجزی هست و مسقط قضا و اعاده هست ام لا؟ این موضوعی است که در این جهت پنجم از جهات بحث در اجتهاد و تقلید مورد بحث ماست. عرض کنم حضورتون که اولا وقتی تعبیر میکنیم به حکم ظاهری، مرادمون عبارت است از مجموع معدیات امارات و اصول. چون معدیات امارات هم در حقیقت وظیفه اند، اما ممکنه به واقع ما را برسانند و ممکنه به واقع نرسانند. الا اگر کسی عالم و حکم واقعی باشه دیگه عمل به معدای اماره هم نخواهد کرد. حتی اگر پنج نفر از ثقات به طولی که قولشون مفید قطع نباشه، مثل صحیح فضلا از امام صادق یا امام باقر علیهم السلام نقل می کنن مطلبی را و حکمی را، باز هم میگیم این حکم ظاهری است، یعنی حکمی است که با جهل به واقع ما وظیفه عمل به او را داریم. منتها گاهی ممکن است این مطابق واقع باشه و گاه ممکن مطابق واقع نباشه. این نکته را برای این عرض می کنم که اشتباه نشه. ما گرچه امارات و حجج را طرق الواقع می دانیم، میگیم مثلا قول عادل حجت است و طریق به واقعه، یا مثلا میگوییم ظاهر حجت است و طریق به واقعه. درسته اینها طرق هستند، اما حجیت این طرق در فرض عدم علم به واقع، و الا اگر کسی یقین به واقع داشته باشه دیگه نیاز به امارات و اصول نداره. پس لا محاله حجیت حتی امارات و طرق مختص به فرض جهل به واقع است. و از این جهت میگیم معدیات اینها احکام ظاهری اند. پس اشتباه نکنیم، تمام اینها حکم ظاهری هستند به این معنا که احکامی هستند برای کسی که قطع به واقع نداره. حالا همین حجج و امارات و من جمله قول مجتهد برای مقلدش که همه اینها حجتند و امارند و طریق به واقع هستند عند الجهل بالواقع، عمل به اینها آیا در برهه از زمان با کشف خلاف حجت است و مبرع ذمه است و مجزی است که قضا و اعاده نداشته باشه یا خیر؟ این مطلب جهت پنجم ماست. عرض شد درست خود حجیت خبر از سقه میشه حکم ظاهری، معدای او هم بازم حکم ظاهریه. به این معنا که میگیم حکم ظاهری است که از چه گاهی تعبیر میکنیم از اینها که اینها احکام واقعی هستند در مقابل اصول، اما از اونجا تعبیر میکنیم که چون اماره اینا اماره اند و اماره طریق، حالا ممکن گاهی طریق اصابه به واقع بکنه و گاهی ممکن اصابه به واقع نکنه، اما در این حال ما وظیفه عمل به این اماره داریم یا نداریم؟ مسلما به مادای اماره باید عمل کنیم، تا صورتی که ممکن مطابق واقع نباشه پس لا محاله میشه حکم ظاهری. آفرین. این نکته را برای همین عرض کردم که اشتباه نکنه که ما گاهی تعبیر میکنیم میگیم امارات حجج و طرق به احکام واقعی‌اند در مقابل اصول که طریق مثلا نیستند، اما نه معناش اینه که باز معدیات اینها 100% حکم واقعی باشند، برای خاطر اینکه این هم در طریق ظنیه هم خود معدا برای ما ظنیه و اگر ما علم واقع داشته باشیم با طریق هم کار نداریم دیگه، درسته؟ خب حالا با توجه به این گفتیم که در نظر مسبب خوب معلومه که چون همونطوری که در نوشتار امروز ملاحظه می فرمایید اینها میگن یا بعدشون میگن اصلا در ازل خدای متعال ماقب و مطلع بوده که این مجتهد نظرش به چه منتهی میشه همون را برای اون مجتهد و مقلدینش جعل کرده. گاهی هم میگویند که بله حکم عوض میشه بر طبق ظن مجتهد و برای او وظیفه واقعیه میشه. خب این دسته علال قاعده قائل به اجزاءن، چون که اون چه مکلف عمل کرده بر طبق ظن خودش ثواب است و مطابق واقعه، اما از دیدگاه ما شیعه خیر، گاه ممکن مطابق واقع باشه و گاه مخالف واقع باشه، پس ما یقین به واقع نداریم. از طرفی به مقتضای علم اجمالی عالم به احکام هستیم اجمالا و به حکم عقل تحصیل مؤمن و براءت از احتمال عقاب لازمه، از طرف دیگر هم این حجج و امارات لازم الاتباع. چه کنیم؟ در اینجا دیروز به عرض رسید که اگر بعد از مدتی علم وجدانی به خلاف پیدا کردیم مسلمه که باید اون چی گذشته قضا و اعاده کنیم، اما فرض در جایی است که علم وجدانی به خلاف پیدا نشده مجتهد برهی از زمان نظرش این بود، بعد فتواش عوض شد و قائل شد مثلا به وجوب صلات ظهر در صورتی که قبلا قائل به وجوب صلات جمعه بوده. آیا اکنون که کمبغوبن دندر مجتهد عوض شد، قضاء صلوات ایام جمعه واجبه بر خودش و مقلدینش ام لا؟ یا عقدی به فارسی خونده بود اما حالا بعد از 10 سال یا خودش برگشت یا مقلد رجوع کرد به مجتهدی که عقد به فارسی را باطل میدانه، آیا این زوجیت باطله و دو مرتبه باید عقد به عربی بخانه ام لا؟ یا مثلا قبلا 10 سال قبل همسرش را طلاق داد، به جای اینکه بگوید انت طالق گفت یا زوجتی اعتدی بعد از آلگ اده نگه دار؟ آیا کلمه اعتدی در سابق مجتهد گفته بود صیغه طلاقه، اما اکنون یا همون مجتهد یا مجتهد دیگری که مقلد به او رجوع کرده میگوید صیغه اعتدی موجب انشاء طلاق و بینونت نیست، آیا این طلاق صحیح بوده؟ اون زوج هم اگر رفته زوجه مرد دیگری شده، زوجیت دوم صحیحه یا خیر؟ اکنون که مجتهد دیگر با حجت فعلی او قائل به بطلان اون طلاق است، پس اون زوجیت قبل طلاق باقی است و زوجیت دوم باطله، کدام یک؟ اینجا گفتیم دیروز که مرحوم سید قائل به تفصیل شده، جمعی گفتند در غیر قطعیات نیز مجزی است، اون چه واقع شده چون بر طبق حجت فعلی خودش بوده پس مجزی و اعاده و قضا نداره. برخی دیگر فرمودن خیر، اون چه گذشته بعد از قیام حجت دوم چون حجت دوم طریق بالفعل الی الواقع است، پس طبق این طریق ما مضا باطل بوده، پس مجزی نیست و اعاده و قضا واجبه. مرحوم سید در مسئله 53 از فصل فی الاجتهاد و تقلید تفصیل قائل شده، در این تفصیل فرموده است اگر آن چه قبلا واقع شده از سنخ عبادات بوده یا از سنخ عقود و ایقاعات مثل طلاق و نکاح بوده و امثال اینها، اون چه واقع شده اعاده و قضا نداره و مجزیه، ولی اگر اون چه واقع شده از سنخ احکام تکلیفی نیست و از سنخ عبادات نیست بلکه از سنخ احکام وضعیه است، مثل طهارت، نجاست، حلیت ذبیحه است و نظائر اینها، میفهمند در اینها اگر موضوع باقی است دیگه فتوای قبل حجت نیست و باید بر طبق فتوای جدید عمل کنه. بناءً علی هذا، اگر لباسی را شسته بوده و یک مرتبه غسل کرده بود در آب قلیل و اون حکم به طهارت کرد طبق نظر مجتهد قبل، اما فعلا نظر مجتهد مرجع بر این است که غسلتان معتبره، این لباس بالفعل محکوم به نجاسته. و یا اگر گفتیم ضعف کرده بود به غیر سکین و مجتهد قبل مجزی می دانست، اگر موضوع هنوز باقی است گوشت این ذبیح باقی است محکوم به حرمت. این تفصیل را سید بزرگوار صاحب عروه قائل شده. طبعا سوال میشه ملفر که اگر مدار بر عمل به حجت است و موجب برای اجزاء، خب چه فرقی کرد به این که قسم اول یا دوم باشه؟ چه مسائلی است که عبادی و عقود ایقاعات باشه یا از سنخ احکام و عقود و معاملات بالمعنى العام و از سنخ احکام وضعیه باشه؟ خب ما الفرق، اگر طریق خب طریق فعلی همه قبل را باطل میزنه، اگر این که میخواید بگید مدار بر عمل به حجت، خب اون تاریخ به حجت عمل شده الان هم بر طبق حجت عمل میشه. انقول که آقا اون حجت قبل بقاءن هم حجته، خب این اول مطلبه، بلکه میگیم خیر دیگه با موت مجتهد یا خروج از قابلیت تقلید حجیت ما قبل منتهی میشه. پس فرقی اونچنان اساسی جز ادعای اجماعی که سیعت البحث فیه بین این انواعی که مرحوم سید عروه در مسئله پنجاب و سوم گفته است، این فرق غیر فارقه و ناتمامه. خب پس چه باید کرد فضلا؟ این که خیلی بلای بزرگیه اگه بنابه این باشه که اعمال سابق همه خط بطلان برش کشیده بشه و اعاده و قضا واجب باشه، چون بر طبق نظر حجت فعلی ما سبق مجزی نباشه، این لا یستقر حجرن علا حجر، اعاده و قضای ما سبق همه واجب بودن و امثال اینها درد مشکلیه. چه باید کرد در مقام؟ در اینجا دقتونی فقط اشاره کنم، انشاءالله مطالعه خودم کنی کمک کنی. در اینجا تارتن ما قائل به سببیت میشیم و اخرا قائل به موضوعیت، یعنی تارتن قائل میشیم که اماره و عمل به اماره سبب است برای تدارک مصلحت. اگر مصلحت واقع بود تدارک مصلحت واقع میشه، اگر مخالف با واقع بود نفس سلوک بر طبق اماره دارای مصلحت، یعنی قیام اماره سبب میشه برای تدارک مصلحت به مقداری که واقع فوت شده، که این را نامش سببیت و گاه در عبارات شیخ انصاری به نام مصلحت سلوکی نامگذاری شده، یعنی سلوک بر طبق اماره موجب می شود برای اینکه عامل به اماره درک کنه مصلحت را. به چه مقدار؟ به هر مقداری که از او فوت شده. این میگن سببیت و یا مصلحت سلوکی. و اخرا قائلیم که نه، این من در آورده مصلحت سلوکی کدام سببیت چیست؟ ما به امارات و طرق که عمل می کنیم، این از باب امضاء طریق و عقلاست. عقلا که به امارات و قول ثقات عمل می کنند، اینا دنبال این نیستن که اگر مخالف واقع بود مصلحتی گیرشون میاد، نه، با امید این عمل میکنن که شاید به واقع برسن و قول حجت در طریق به واقع. پس ما قائل به مصلحت سلوکی و سببیت نمیتونیم باشیم. کدام یک از این دو؟ به مبنای سببیت باز می شود گفت اعمال گذشته قضا و اعاده نداره. چرا فضلا؟ برای اینکه چون ما مثلا در طی 10 سال که بر فتوای مجتهدی که گفته بود مثلا وضوء به آب مضاف جائزه، یا گفته بود در تیمم بدل از غسل 1 ضربه کافیه، یا گفته بود که مثلا عقد به فارسی جائزه، خب ما در این برهه از زمان به این قول عمل کردیم یا به واقع رسیده بودیم و مصلحت واقعی نصیب من شده بود، یا اگرم نرسیدیم به خاطر عمل به اماره جبران شده اون مصلحت و تدارک شده مصلحت فائته. اکنون که تدارک شده، دیگه موجبی برای قضا و اعاده نیست. پس یک مبنا که شیخ در مقام فرار از اشکال ابن قبه در رسائل یاد داده به ما مصلحت سلوکی است. بگیم بنابر مصلحت سلوکی یا به قول دیگر سببیت، اعمال گذشته ما دارای مصلحتی بوده به مقدار ما فاطمنا، پس دیگه قضا و اعاده لازم نیست. درست. اما به معنای طریقیت چی دیگه من نیامده؟ اگر به واقع نرسیده بودیم، ما یک طریقی را عمل کردیم، مثل که ما گفتم برو حرم، از خواجه ربی ما راه نشون دادن. خب ما به قول این ثقه عمل کردیم، اما دیگه به مقصد نرسیدیم، معذوریم حد اکثر. برای این مبنا باید بگیم علل قاعده اون چه قبلا انجام داده بودیم واجد مصلحت واقعیه نبوده، پس تدارک لازمه. این لو خلی و طبعه بس سیاتی تتمت الکلام انشاءالله.